بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيا عباداتی که ما بر اساس طرح پروردگار در قرآن و طرح پیغمبر و ائمه در روایات انجام میدیم، چه اون چه که عبادت حق و چه اون چه که خدمت به خلق، مالک اونها هستیم یا نه؟ هیچ دلیلی نداریم که ما مالک عبادات و خدمت به خلقیم، نه در قرآن نه در روایات. پس مالک این عبادات و خدمتها کیه؟ پاسخش خیلی روشنه. قرآن مجید کل موجودات عالم رو و ما رو که جزء موجودات عالمیم مملوک میدونه و خودش رو مالک، یعنی وجود مقدس او مالک ذاتی همه موجودات و انسان و همه موجودات و انسان در تصرف مالکیت و ملکیت اوست. کلمه ملک، مالک، مملوک هم در قرآن مجید آمده، هم در دعاها و هم در روایات. از زبان امیرالمؤمنین هم ماه رمضان خیلی شنیدید انتل مالکو و انل مملوک، مالک واقعی توی و منم در تصرف ملکیت تو هم، اصلا در وجود من، ذات من، کار من هیچ مالکیتی وجود نداره. بر اساس آیات و دعاها و روایات من نمیتونم بگم نماز من، روزه من، کار خیر من، صدقات من، مبرات من ملک منه و من فروشنده این ملکمم. به کی؟ مثلا بگم به خدا. خب خدا جواب میده تو هیچ ملکیتی و مالکیتی نداری، چی رو به من میخوای بفروشی؟ و چه توقع پاداشی از من داری نسبت به اموری که اصلا ملک تو نیست، صاحبش نیستی؟ اینجا که خیلی لطیف رحمت پروردگار مهربان عالم نسبت به انسان موج میزنه، حدود نداره، نهایت نداره، مرز نداره. اومده در قرآن مجید گفته تو که هیچ مالکیت و ملکیتی نداری، هر چی عبادت داری و کار خیر داری ملک من، مالک. چگونه؟ هیچی بدنت که از خودت نیست، من مالک بدن خودم نیستم، لذا اجازه هر تصرفی در بدنم ندارم، حتی نمیتونم یه موی نازک بدنم رو بکنم. بله جایی که باید برم سالونی اجازه دادن برم، اما اینکه پوستم رو آزرده کنم و مو رو بکنم، نه، اجازه ندادن. اجازه ندادن من در غیر جای خودش به خودم ضربه بزنم، به سنگی رو بردارم بزنم تو سرم بشکاف خون بیاد، حرام. اجازه ندارم سوزن به ناحق تو بدنم فرو کنم، اجازه ندارم انقدر کم بخورم که ضعیف و بیحال بشم، اجازه ندارم انقدر پر بخورم که مریض بشم. من نسبت به بدنم تصرفاتی که میخوام بکنم باید با اجازه مالکش باشه که خداست. خوب همه بدن ملک خداست. من به یه عبادت مثال میزنم، نمازی که میخوام بخونم زبانم که میخواد بگه ملک خداست، هوایی که در دهان منه من با کمک او میتونم بگم ملک خداست، رو پا میخوام بیستم استخوان زانو، استخوان ران، استخوان ساق ملک خداست، من رو ملک خدا وای میستم. رکوع میخوام بکنم، مفاصل مختلفی رو قرار داده من بتونم رکوع کنم و بلند شم، بتونم سجده کنم و بلند شم. شکل نمازم که دستور اوست، حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود و تشهد و سلام هم که مالی اوست. پس من اصلا مالک عبادت خودم نیستم. ولی با این که مالک نیستم، مالک کل این امور، ملک خودشو از من به گرونترین قیمت میخره. ملک خودشو که مالو نمیدونم چجوری براتون مثال بزنم که یا آقای 10,000 متر زمین رو مالکه، زمینش هم یه جایی در تهران قرار گرفته که میگن متری 300 میلیون تومان. میاد به من میگه که من ملک خودمو میخوام از تو بخرم و 10,000 تا 300 میلیون بهت بدم. این کارو خدا در باره ما نسبت به عبادات و کارای خیرمون داره میکنه. چقدر در قرآن مجید مسئله مغفرت، رحمت، عفو و بهشت مطرحه و همرم کنار عبادات ما و خدمتهای ما گذاشته که مال خودشه. یعنی میگه این نماز تو که ملک خودمه، همه چیش، این روزه تو، این کار خیر تو، این مالی که در راه مثبت مصرف میکنی، مشتریش منم، مال خودمه، ولی مشتری مال خودم خودمم. قیمتش هم نمیخوام به خودم بدم، میخوام قیمت ملک خودم و کلشو به تو بدم. حالا این آیه رو دقت کنید، برای من که خیلی شگفت آوره. یعنی واقعا من عمق این آیات رو نمیفهمم. همون مثالی که زدم، کسی 10,000 متر زمین در بهترین نقطه تهران داره، متری 300 میلیون، منو ببره محضر بگه میخوام زمین خودمو متری 300 میلیون از تو بخرم، ملک خودم. خدا همینو داره میگه که همه خوبیات، همه عباداتتون، همه درستکاریاتون، همه پولایی که به حق هزینه کردید، همه رو میخوام بخرم به قیمت رحمت و مغفرت و بهشت. حالا آیه رو عنایت کنید. اینا مسائلیه که عزیزان هم کمتر به ذهنتون میرسه و هم کمتر برای ما گفتن، ولی متن قرآن، نه این که جزء اسرار باشه. حالا یه طلبه اومده اینا رو کشف کرده، نه نه، این آیه اِنَّلَّهَشْ تَرَا، من مشتریم، اشترا یعنی خریدارم، مشتریم، اشترا یقیناً من خدا خریدارم، این نداره، یقیناً من خدا مشتریم. مشتری کیا هست؟ مشتری آدم های آشغال نیستم، مشتری آدم های پوک و پوچ و بیدین و منافق و کافر و مشرک نیستم، چون اونا با من سر و کاری ندارن. و بعدم جنس خوب ندارن که ملک من باشه من ازشون بخرم. اون چه که اونا دارن مالک شیطانه، نه من، فقط مالک بدنشونم. ولی اون چه از بدن هزینه میکنن مالکش ابلیس، شیطانه، طاغوت. پس اونا چیزی ندارن که من بخرم، اونا فقط بدی دارن، نادرستی دارن، نفاق دارن، کفر دارن، شرک دارن. اینا را من مشتریش نیستم، مشتری داره، به اونا فروختن الان بفروشم. واقعا مشتری اعمال بایدن بدتر از سگ و خوک، مشتری اعمال نتانیاهو بدتر از سگ و خوک کیه؟ ابلیس، هوای نفس. اونا غیر از اینا مشتری ندارن، لذا آیه رو مقید کرده. ان الله اشترى من المؤمنین، من مشتری شماها، شما مرد و زن که منو باور دارین. حالا یا اپا منبر باور رو به دست آوردید، یا درس خوندید، یا مطالعه کردید، بالاخره یه جایی باور رو به دست آوردید. مؤمن یعنی باور کننده، تصدیق کننده. شمایی که منو باور دارید، این باورتون قیمتش خیلیه. کیو باور کردید؟ خدا رو. خدا چقدر میارزه؟ خدا ارزشش نهایت نداره، یه ارزش بی نهایتی الان در قلب شماست و اون باور کردن حق. یه ارزش بسیار مهمی الان در قلب شماست، اون باور کردن قیامت. قیامت چقدر میارزه؟ و این الاخرت لهی الحیوان، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. آخرت و عاقبت به خیری مال شما هست، اونم آخرتم ملک خودمه که به شما میدم، عاقبت به خیری هم ملک خودمه. من مشتریم، خریدارم، من المؤمنین، فقط از مردم مؤمن، وجودشون رو، انفسم، وجودشون رو. چون وجود مؤمن در کار خیر، وجود مؤمن در عبادت، وجود مؤمن در خدمت در حد خودش. یک کسی میتونه 10 میلیون کمک بکنه، وظیفش 10 میلیون. اون اگه دست کنه تو جیبش 50,000 تومان دروره کمک کنه، اون بی ارزشه. اینو باید توجه داشت. به وقتی یادمه به پیغمبر گفتن بعضی ها خورما میارن مسجد خیر میکنن، ما پول همون 0.5 کیلو خورما رو نداریم. یعنی اونا سر و کلشون در قیامت خیلی اما بالاتره. فرمود اونی که میتونه یه خانواده رو اداره کنه، اونی که میتونه 2 تا خانواده رو اداره کنه، اونی که میتونه قرض یکی رو ادا کنه، 2 کیلو خورما بیاره تو صفا بگردونه، ملت بخورن هستش رو دور بندازن، اون وظیفه اون نی، اون اشتباه داره میکنه. اون 2 کیلو خورما وظیفش نی، اون 20 میلیون تومان وظیفش بده. خورما رو که من فقیرم میتونم بدم. اینا باید لحاظ بشه. آخه گای انسان خودشو گول میزنه، میگه آره شب جمعه 2 کیلو خورما بردم، یه 2 کیلو شیرنی بردم، تو مسجد خیرات کردم. تو ای برای پدر مادرت میخوای خیرات کنی، میتونی 30 تا زندانی بدهکار رو عوض بکنی، اون خورما به ننه بابات نمیرسه. هر کاری جا داره و هر انسانی مسئولیتی داره. خب وجود مردم مؤمنو که هزینه میشه در عبادت، در خدمت به خلق، خریدارش منم، با اینکه وجود مؤمن ملک خداست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم. من ثروت مردم مؤمن رو هم میخرم، ثروت حلال پاک، ثروتی که به بخل گره نخورده، بازه. عاشق یه جای مسجد خرابه، میاد میگه من میسازم. گاهی هم خیلی این مؤمنا پنهان کارن، خیلی. من یه شهری بودم، عالم اون شهر منو دعوت کرد یه جلسه برای سالمندان، میخواستن یه جای خیلی خوبی بسازن که من جاشم دیدم. یه باغ خیلی خوبی بود، اونجا یه ساختمان میخواستن بسازن در حد آبروی مرد و زن سالمند. این عالم به من گفتش که اینایی رو که من دعوت کردم، یه نفر دیگرم دعوت کرده بودم، همین جزء همین مردم و همکارای این مردم بود، یه 2-3 تا به من گفتن اینو برای چی دعوت کردی؟ گفتم برای چی؟ گفتن 1 قرون پول نمیدن، هممونم پول دارتره. گفتم منم اجازه نداشتم چیزی بگم، چون اونی که گفتن چرا دعوتش کردی؟ همه پول دارتر 1 قرون نمیده. گو کل این باغ و بخشی از ساختمانشو به عهده گرفت، پولشم به من داد. گو تو رو خدا به کسی نگو. حال ممکنه بگن این آدم بخیلیه، چرا اینو دعوت کردی؟ حالا گفتنم چرا دعوت کردی. بعضی از عباد خدا اصلا معاملاتشون با خدا یواشکی. یه وقت یه روایت عجیبی دیدم، اون وقتی که داشتم خصال شیخ صدوق رو ترجمه می کردم در نزدیک به بیش از 1000 صفحه ترجمه شد و چاپ شد و سریع خریدن اهلش، دوباره چاپ کردن، که می گفتن دیگه همین مقداری هم که چاپ شده نزدیک به تموم شدنه. اونجا این روایت رو دیدم، اباسل تهروی از حضرت رضا نقل می کنه. یه روایت 5 قسمتیه، من قسمت اولیشو میگم که حضرت میفرماید یکی از انبیا خواب دید که که خداوند مهربان بهش گفت فردا که از خونه میری بیرون، از خونه هر چی رو دیدی بخور. یک، دو، چیزی رو اگه دیدی خیلی قیمتیه خاکش کن. با سه تا مسئله دیگه پیغمبر میگه من صبح از خونه که بیرون رفتم داشتم این میرفتم دیگه، از شهر جدا شدم دیدم یه کوه خیلی سیاه قیرمانن جلوم. گفتم خدا که حکیم، چیزی که از دست آدم بر نمیاد که با آدم نمیگه بکن. به من گفتم اولین چیزی که دیدی بخور، اولین چیزم این کوه، حتما میتونم بخورم که گفته بخور. گفت رفتم جلو، هرچی جلوتر میرفتم کوه کوچیکتر کوچیکتر تا به اندازه یه لغمه شد. لغمرم برداشتم خوردم. شب بعد تو خواب به من فرمود پروردگار این کوهی که دیدی حال عصبانیت انسان در درونش، آدمی که عصبانی میشه یه کوه سیاه جلوی عقل و روحش نمودار میشه و اگر تصمیم بگیره به خاطر من ول کاظمین الغیظ بخوره خشمش رو. این لقمه یکی از لقمه های خوشمزه در پیشگاه من، اکور در رفتن تو بخور، ظهور ند، آشکار نکن، خدام کمک میکن. به موسی بن عمران فرمود میدونی چرا من تو رو به عنوان سومین پیغمبر اولی العزم انتخاب کردم؟ این رو مجلسی نقل میکن. گو خدایا تو میدونی، ما که همه علم تو رو نداریم، منو برای چی به عنوان کلیم الله انتخاب کردی و سومین پیغمبر اولی العزم؟ عتاب رسید به دو علت فقط، سومی هم نداره. علت اولش اینه وقتی پیش شعیب چوپون بودی یه رو تو صحرا یه بره اگله در اومد و فرار کرد. خب بره هم میدونی خیلی تون میدوه. گو موسا دنبالش کردی، رفتی رفتی هی نفس زدی تا بالاخره به این بره رسیدی، بغلش کردی، دست کشیدی بهش، محبت کردی تا اووردیش تو گله، عصبانی نشد، داد نکشید، ناراحت نشد. دیدم چرا تو من تو رو نگر دارم به حیوانا محبت کنی، پیغمبر اولی العزمت میکنم که به جهانیان محبت کنی، حیف تو چوپون باش. یه علت دیگه که به عنوان کلیم الله انتخابت کردم که حالا ما که چوپون نیستیم دنبال بره بدویم و هیچی نگیم، اما این دومی رو میتونیم انجام بدیم همین امشب، من بعد منبر، هم خونه، هم 10 دقیقه به نماز صبح سجده های طولانی میکردی و این سجده های طولانی تو رو به اوج پیغمبری رسوند. خسته نمی شدی از سجده طولانی، پیغمبر می‌فرماید هر کدومتون سجده طولانی بکنید ابلیس ناله میزنه میگه وای این آدم کمر منو شکست، من میخواستم بزنم یه حسه بی نماز بشه، الان 10 دقیقه تو سجده است داره گریه میکنه، داره دعا میکنه، داره از عباداتش از خدا عذرخواهی میکنه. سعدی ربایی داره، من 3-4 هزار خط شعر مدرسه که بودم حفظ کردم، اما 2-3 تا ربایی سعدی و بابا طاهر دارم، من خیلی عاشق اینام، مال سعدی اینه، چقدر عالی. بردر کعبه میگه خودم مکه دیدم، بردر کعبه سائلی دیدم، سائل یعنی دعا کننده، که همی گفت و میگرستی خش، خش یعنی خوش، یعنی خوب گریه میکرد، به خاطر شعر کرده خش. بردر کعبه سائلی دیدم که همی گفت و میگرستی خش، باریکل. منم خودم یاد گرفتم همیشه به خدا میگم همینو، من نگویم که طاعتم بپذیر، من نیمدم صورت رو دیوار کعبه بذارم بگم عبادتهای منو قبول کن، نه، من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش، ببخش من، نمیخوام عباداتم رو قبول بکن، فقط ببخش من. اما بابا طاهرم این دوتا رباییش اصلا همیشه باطن من با این دوتا کار میکنه. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندی، خداوند به حق 8 و 4ت زما بگذار. شطور دیدی؟ ندیدی. یکیشه. اون دو بیتی دومش، اون که دیگه قوغا کرده، خوشا آنان که الله یارشان، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان. این پیغمبر میگه دومین چیزی که دیدم یه تشت طلای 24 عیار بود رو زمین، خدا گفته بود دومی رو پنهان، خب به من چه که این 24 عیاره و 2 کیلو تلاست، من دستور دارم پنهانش، نبذارم زیر بغلمو برم بگم حیفه، پنهان کرد. بعد شب خواب دید، فرمود اون تشت طلا عمل خوب بندمه که در پنهان پنهان انجام میده، چه پول چه خیلی از عبادت ها نمیخواد کسی بفهمه، اما من در بازار قیامت کلشو آشکار میکنم و به مردم محشر میگم این کارای این بنده من، که خیلی هم اهمیت بهش نمیدادین، کفشش کهنه بود، آستینش پاره بود. یه حمالی بود، خدا رحمتش کن، چه حالی هم داشت، هر وقت می اومد پیش من حرف که می زد گریه می کرد، شمالی هم بود. این سالی یه بار لباسای کهنه کوله پشتی کهنه، سالی یه بار روز اول محرم نمیدونم زنده است یا نه، دو سه سال ندیدمش. میومد بغل من که کسی نبینه، من مشتش پر بود، میذاش لای عبای من، میگفت این مولا عبی عبدالله، هیچ هم قابلی نداره و با گریه میرم. من میدیدم یه قلمبه اسکناس از حمالیش طول سال جمع کرده برای عبی عبدالله سهم گذاشت. اینا رو خدا به این پیغمبر گمه همه رو قیامت آشکار میکنم، نشون میدم. اموال انفس، من وجود مردم مؤمنو که هزینه میشه، یعنی ملک خود منو بر خود من هزینه میکنن و مال خود منو بر من هزینه میکنن، من میخرم. به چه قیمتی خدایا؟ قیمتشم گفته، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم قیمت به ان لهم الجنه. که دیگه در قیامت بهشت مال خودشون باشه، از اونجام بیرونشون نمی کنن، هیچ نعمتی رو هم از دستشون نمی گیرن، هیچ نعمتی رو هم ممنوع نمی کنم. اینو خوندید تو سوره واقعه، لا مقطوعتن ولا ممنوع. این ارزش انسان به عبادت و طاعت، در حالی که این عبادت و طاعت همه چیش با بدن ما، همه چیش مال خودشه، ولی مال خودشو از ما اینقدر گرون میخره، یه گرونتر از بهشت کنی. من خواهشم اینه یه حرفای امشب و برای برادران بیرونتون، برای مهموناتون، برای خانوادتون، این نبودن مسجد، با زبان خیلی نرم و با محبت بگین خود این حرفا عشق آدمو به پروردگار میجوشونه، اضافه میکنه، آدم میشه عاشق. و اینم یادتون باشه تو این بحث، 10,000 متر زمین، متری 300 میلیون تومان مالک اومده با محبت به من میگه بی بریم محضر، من این زمین خودم رو از تو بخرم. این کار خدا نسبت به خدای ما رو از خود جدا نکن. امرو از قول موسی بن جعفر دیدم، اگه ما رو جدا کنی و رها کنی همه بدبختی ها ریخته رو سره، اگه ولمون کنی، و ولمون هم نمی کن، ما رو دوست داره، دوست داره که تا حالا نیگرمون داشته، مؤمن و اهل عبادت و اهل خیر موندی، دوستمون داره، ما هم دوستش داریم. خدایا دل همه مردم دنیا و این ملت مظلوم ایران رو به نابودی اسرائیل خوش کن. امشب از قول امام عصر روزه بخونم، فرداشم که شب فرداشم شب ولادت، بزرگترین بانوی تاریخ بعد فاطمه زهراست. همه ما مزه تلخ انتظار رو چشیدیم، نچشیدیم. حالا بچه‌مون رفته کربلا، بنا بوده یه هفته‌ای بیاد دعا دو روز دیر کرده، تلفنم زده گفته میام، اما انتظار خیلی تلخ. همه ما چشیدیم 84 زن و بچه که یه مرد بیشتر براشون نمونده، اونم زین العابدین، اونم خدا اجازه جنگ بهش نداده کاری نمیتونه بکن. امامم قبل از رفتن به میدان فرموده بود بیرون نیایید. اینا هم به دستور ابی عبدالله تو خیمه ها آروم ساکت نشستن به انتظار اینکه یه بار دیگه ابی عبدالله برگرد. این دیگه خیلی انتظار سختی، چون طرف انتظار ابی عبدالله بود. خیلی سخت. یه آرامشی در خیمه حکم فرما بود که امام زمان میگه ذوالجناح با همهمه‌ای که عوض شده بود تونش، در حالی که سر به زمین میکوبید، سم به زمین میکوبید، و عجیبه امام زمان صیحه اسب و ترجمه کرده، میگه وقتی از میدان برگشت این همهمه‌ای که میکرد، این ناله‌ای که میزد، معنیش این بود از ظلیمت و از ظلیمت من امت محمد. خب این صدای ذوالجناح با این معنا اولین کسی رو که از خیمه بیرون کشید دختر 13 ساله حضرت سکینه. اومد بیرون دید زین اسب واژگون شده، یال اسب پر از خونه. این دختر چنان ناله زد که 84 زن و بچه پا برهنه ریختن بیرون. امام زمان میگه زیر چادر ناشرات و شعور موهاشونو پریشان کردن، لاتمات و لوجود با این کف دست چنان سیلی به صورتشون میزدن، صورت قرمز و خونالود شد. وای نستادن، ذوالجناح از جلو، زن و بچه‌ام با پای برهنه دنبال ذوالجناح. وقتی رسیدن امام زمان میفرماید و شمر و جالس دیدن شمر با اون بدن سنگی روی سینه ابی عبدالله نشسته.